به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت بیننده های عزیز برنامه جعبه سیاه. اردشیر احمدی هستم، با یه قسمتی از این برنامه در خدمتون هستیم. امروز یکی از خواننده های متفاوت کشورمون به جعبه سیاه اومده. طبق روال برنامه میریم یه کلیپ کوتاه از ایشون میبینیم، برمیگردیم با آقای حامد زمانی در خدمتون هستیم.
با خونمون سیراب میمونی، گیرم همه دنیا یزیدیشن، ما نوکر ارباب میمونی. تکرار مظلومیت شیعه است، یه کربلا خون میرسه از راه، یاد حل من ناصر مردم، هر کی حسینی هست بسم الله. ایران که جون شیرین ترین باشه اینجا، ولی جون دادن آسونه، با هر نفس فریاد زد میدی، هر کس حرم تنها نمیمونه، هرگز حرم زنها نمیمونه.
بله آقای زمانی، خیلی خوش اومدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما اردشیر جان و همه مخاطبای خوب برنامه‌تون. امیدوارم که امروز یه گفتگوی خوب داشته باشیم که انشالله به درد مردم بخوره.
انشالله. سبک شما چیه؟
سبک من، ژانر من،
ژانر شما چیه؟
موسیقی مبارزه یا موسیقی اعتراض؟
موسیقی مبارزه یا اعتراض. پس این که میگن حامد زمانی سفارشی میخونه، دولتی میخونه، ارزشی میخونه، اینا رو قبول نداری؟
سفارشی خوندن که خب منافاتی با ارزشی خوندن، اعتقادی خوندن فکر نمیکنم داشته باشه، ولی صرفا نه قبول ندارم. آره منم سفارشی کار کردم، یعنی پیشنهاد داده شده یه سری سوژه ها.
نه، پیشنهاد با سفارش فرق داره. سفارش یعنی چی؟ یعنی تهیه کننده میگه من سفارش میدم، این پولو میدم، این هزینه رو میکنم، شما اینو بخون.
راجبه یه سوژه.
راجبه
مثلا یه سری سوژه هایی که خب هم اولش چون گفتم تو چارچوب من اصلا قرار نمیگیره، خب خود به خود حذف میشه. یه سری سوژه هم که قرار میگیره با هم دیگه صحبت میکنیم دیگه. الان مخصوصا یکی دو ساله که حالا اگر بررسی کنن دوستان، خیلی تعداد کارا کم شده نسبت به قبل. قبلا بیشتر کار می‌ساختم، الان یکی دو ساله به چه دلیل کم شده؟ به خاطر اینکه حرف می‌زنیم، بیشتر حرف می‌زنیم و من سعی می‌کنم که حالا بنا به تجربه‌ای که تو این چند ساله به دست آوردم و بنا به ذائقه مخاطب، بنا به حرفی که احساس می‌کنم حق، سعی می‌کنم حالا اون به قول شما تهیه کننده یا سفارش دهنده رو مجاب کنم که این کارو نخونیم یا این کارو بخونیم. بعضیشون قبول می‌کنن، بعضیشون هم قبول نمی‌کنن. مثلا آهنگ هفت‌تیر که خب یه سوژه‌ای بود که خیلی من دوست داشتم روش کار کنم، زیر بار نرفتم و من ساختمش.
شما قبول داری متفاوتی؟
آره.
میدونی که خیلی الان از من انتظار دارن که اینجا اذیتت بکنم.
چرا؟
اصلا اینو نمیدونی، اصلا در جریان نیستی.
چرا میدونم که
انتقاد بهت میشه؟
آره خیلی.
خیلی انتقاد طبیعه. میشه. بله. پس طبیعیه که از من انتظار باشه که اینجا به چالش بکشم.
بله شما حرف مردم بزن.
خب حامد زمانی الان خودش هم میگه بله سفارشی هم میخونه.
آره همه میخونن.
همه میخونن؟
همه میخونن.
مثلا یه خواننده پاپ هم سفارشی میخونه؟
آره دیگه. سفارشه حالا میتونه عاشقانه باشه، میتونه عاشقانه نباشه، میتونه عدالت محور باشه.
شما مشکل نداری میگه اصلا سفارشی باشه بد نیست که سفارش؟
نه بد نیست لزوما. آره.
خب چرا این سفارشی صرفا سفارش آهنگای ارزشیه؟
شما که دیگه دیدی همه دنیا هست سفارش، یعنی تهیه کننده وقتی سفارش میده و دخالت میکنه توی یه کاری میشه سفارشی. منتها خوبه که اینجا باز کنم، منتها یه سری چیزا نشون داده میشه با مخاطب، یه سری چیزا نشون داده نمیشه. مثلا من اگر آهنگی که شما اسمشو میذاری سفارشی یا پیشنهاد داده میشه میخونم و اعتقاد دارم بهش، خودم شیرش میکنم و خودم میذارمش روی صفحاتم و کمک میکنم پخشش، یعنی ابایی ندارم. ولی متاسفانه یه اتفاقی که میفته یه سری اجرای ارگانی، یه سری خواننده ها میتونم بگم اکثرا، و یه سری آهنگای سفارشی که میخونن نشون مردم نمیدن. حتی من دیدم امسال یه سری، طول سالهای قبلم بوده، یه سری آهنگای سفارشی که راجع مثلا اهل بیت بوده، راجع به امام حسین بوده، پولشو میگیره خواننده میسازه، کلیپ هم هزینه میشه از اینهای دیگه، خودت میدونی.
بذار یه جوری یه سوالمو بپرسم.
من بگم اینو بگم، نظر شهیدش نکن. ولی حتی این شعر داده نمیشه، یعنی حتی باز خودش هم رو صفحه خودش نمیذاره. من میگم که اگر اعتقاد باشه پشت یه سفارش، پشت و این اشتراک باشه بین تو و تهیه کننده، تو اتفاق خوب میفته.
حالا من اینو میخوام بپرسم ازت، در جهت آرمان‌هات سفارش میگیری یا سفارش‌ها باعث شده آرمان‌های حامد زمانی تغییر کنه؟
نه، در جهت آرمان‌ها سفارش نمیگیرم، سفارش میدن. خیلی از سفارش رد میشه.
حامد، من چند سال تو رو میشناسم؟
شما فکر میکنم 5-6 ساله.
اون موقعی که من شما رو میشناختم اینجوری نبودی.
چطوری نبودم؟
یه آلبوم پاپ داشتی، بله. می‌خواستی یه خواننده پاپ باشی.
بله.
من دیگه حالا تو این فاصله نبودم، ایران نبودم. آره. نمیدونم چه اتفاق، چه تغییر تحولی توی حامد زمانی اتفاق افتاد که اینجوری شد.
اینجا طبیعیه، یعنی تغییر تحولی که رخ میده. ولی اون موقع اگر یاد باشه، فکر میکنم که خیام پیروزی هم بودم که شما اومدین خونه ما، قدم به چشم ما گذاشتین اومدین، چقدر خوش گذشت. اون موقع من داشتم کار میساختم، برای دیگرانم کار میساختم و برای خودم. طبیعیه که هر کسی که میخواد خواننده بشه نگاه میکنه که ببینه عقبش چی هست، یعنی الان جو موسیقی چجوریه. ولی از یه جایی به بعد میتونم بگم بعد از تیتراژ، خودت میدونی من با یکی از شرکت‌های قدر قدرت موسیقی که الان یکی از قدرت‌های بلا منازع موسیقی قرارداد داشتم، یعنی چند تا قرارداد سفت و سخت، پیشنهاد سفت و سخت داشتم، ولی دقیقاً سر مسائل ایدئولوژیک به قول معروف با هم کات کردیم و به هم زدیم. میتونه تحول باشه، میتونه یه عقبه ذهنی باشه، ولی واقعا من رد کردم اون پیشنهادی.
خب
که
میتونه چه چیزی میخواستی تو ازشون که اونا قبول نکردن؟
آره، پیشنهادی که پیشنهاد آلبوم عاشقانه صرف که بارها و بارها گفتن که حرف من توش نبود، یعنی موسیقی که صرفا مالی قشر خاصیه، موسیقی که صرفا توی جاهای خاصی پخش میشه، این هدف گذاری تهیه کننده بود. منتها سر فکر میکنم بعد از داستان نگم بهتره چه داستانی، با هم به مشکل برخوردیم و اصلا بیخیال اون داستان شدم. و اگر اون اتفاق نمیافتاد منم میشدم یه خواننده‌ای که الان به قول تو مردم نمیشستن بگن که الان اردشیر باید من اذیت کنه.
منم اشکال کارت چیه؟
از چیه؟
خیلی خوبه دولت روی چیزی سرمایه گذاری کنه، حمایت کنه رو
دولت
موسیقی.
اصلا رو من سرمایه گذاری نکرد.
پس چرا این تصور بین مردم رواج داره؟
دولت منظور حکومته؟
حکومت رو شما سرمایه گذاری کرد؟
سرمایه گذاری نکرده. نه واردش میشیم. میخوای الان واردش شیم؟
نه، من میگم چرا خوب اصلا حالا دولت یا حکومت یا هر ارگانی هر جایی سرمایه گذاری کنن برای هنر، خوبه. موسیقی، سینما، نقاشی، تئاتر، هر چیز خیلی خوبه، حرفی خوبه. توش نیست. اما چرا حرفی که توش زده میشه جوری باشه احسن. که مردم زده بشن احسن. بگن آقا این که سفارشیه، این که فلان، این چه بردی داره احسن. چه تأثیری میذاره رو جامعه؟
ببین یه اتفاقی توی معروف هم هست بهش میگن هنر کلیسا، یعنی کلیسا میومد هزینه میکرد، حتی هنرمندایی مثل داوینچی، یعنی اثر هنری خلق میشد، مجسمه های آنچنانی ساخته میشد، ولی یه قشر خاصی میتونست استفاده کنه. لزومن دخالت میکرد دولت توی ساختن آهنگا، ساختن اثرات هنری. اینی که چرا مردم زده میشن، بله منم قبول دارم، ولی اکثر مقصرش خود رسانه است، یعنی به نحوه تولید بر نمیگرده، به نحوه تفسیر آهنگ بر میگرده. وقتی که آهنگ مثلا یا آهنگ سیاسی ساخته میشه راجع به استکبار و تفسیر نمیشه و اونو با سلیقه خودشون منتشر میکنن، حتی توی تعداد نشرها، حتی توی ببین تو خودت این کارهای دیگه، زمانی که یه سری حرفا باید زده بشه میگن روزه رو نباید تو ماشین گوش داد، زمانش تو ماشین نیست، میشه سینه زنی شور گوش داد به قول معروف، ولی روزه رو نباید تو ماشین گوش داد. هر حرفی یه جایی داره، ولی چه توی زمان پخش اشتباه کردن، چه توی کلیپ ها اشتباه کردن، چه توی تفسیر آهنگ اشتباه کردن. من الان به جای رسیدم که میگم اگه آهنگ باید ساخته بشه یا آهنگ خالی نباید بشه، یه فضای ذهنی و یه فضای محتوایی باید همراهش وارد فضای فرهنگی کشور بشه. یعنی باید مقاله با اون آهنگ همزمان، اگر میگی حکومت باید به فکر این چیزاش هم باشه، نه فقط یه آهنگی مثلا فلان آهنگ که اسمشو نبریم بیاره و مردم هر قضاوتی میخوام بکنم منم حرف نزنم و بعدش بشه اتفاقایی که افتاده.
شما الان هدفتون چیه توی یعنی نوع مخاطبی که داری؟ اول چه قشریه بعد میگه هدفتون چیه؟
ببین قشربندی که فکر نمی کنم مخاطب حرف من قشر خاصی رو در بر بگیره. سعی کردم از فضای هنر برای هنر جدا بشم و تقصیرم داشتم، مقصرم بودم. یعنی خیلی جاها بیشتر سیاسی خوندن به خاطر اینکه احساس میکردم کسی سیاسی نخونده تو مملکت ما، اینجور سیاسی خوندن کسی نخونده و باید خونده میشد. یعنی تقصیر قشر فرهنگی کشور، تقصیر تصمیم گیرنده های فرهنگی کشوری که مخاطب رو مخیر کردن بین عاشقانه و عاشقانه. ما میگیم الان ممکنه تو جواب منو بدی بگی عاشقانه طرفدار داره، بله طرفدار، فلان خواننده طرفدار داره، بله طرفدار داره. آیا ما موسیقی خلق کردیم، تولید کردیم، حمایت کردیم از صفر به مخاطب بدیم ببینیم طرفدار داره یا نه؟ چرا شروع کار من همه میگفتن دیوونه ای؟ حتی دوستای نزدیک من بابا این آهنگا که اصلا کسی گوش نمیده، خودت گوش میدی آهنگی به اسم مثلا تحریم؟
من میگم که اگر حامد زمانی بخواد حرفش رو به عموم جامعه برسونه باید از عاشقانه ها هم بخونه، باید از داستان دیگه هم بخونه، احسن. در کنارش از استکبار هم بخونه، تحریم هم بخونه، هزار یک داستان دیگه.
نه لزومن میتونه
چرا دیگه همه آهنگات الان اینجوریه؟
همه آهنگا اینجوری نیست. ببین تو همه جای دنیا داریم دیگه، کسی که به نظرم تکلیف خودش رو با هنرش مشخص نکرده بی خود داره کار میکنه. من تکلیف خودم فکر میکنم با هنرم مشخص کردم، این چارچوب من فکر میکنم مشخصه که دارم واسه چی میخونم و برای چی میخونم. یه جایی شما میگی که من میگم، شما میگی باید همزمان بیاد. کانال من دیدی اصلا، شما اینستاگرام منو طبیعتا دیدی، ولی من همیشه گفتم که موسیقی واسه من هدف نیست، موسیقی صرفا یه ابزاره. من اومدم یه عده بچه‌هایی که هم فکرن با من دور خودم جمع کردم و داریم با هم حرف میزنیم، چالنج میکنیم، نقد میکنیم، قرارای مختلفی میذاریم. یعنی من تو عملم نشون دادم موسیقی برای من هدف نیست واقعا، یعنی یه ابزاریه که یه طعمه ایه که بچه‌ها رو دور هم جمع کنیم به حرفای بهتری با هم بزنیم.
درجه اول خودت خواننده نمیدونی.
من خوانندم چرا؟ موسیقی هدف نیست.
موسیقی یه ابزاره و هدف اصلیت نیست، پس داری کار دیگه‌ای می‌کنی به وسیله یا موسیقی؟
نه خواننده‌ام، ولی هدفم توی موسیقی فقط تعریف نمیشه. یعنی هدف‌های بزرگتری دارم، هدف‌های قشنگتری دارم، شاید بشه اسمشو گذاشت.
چی هدفه؟
گفتم دیگه، زدن یه حرفی. ببین مثلا توی آهنگ 7 دقیقه‌ای نمیشه راجب از بیس بیا راجب عدالت حرف بزنی. من چرا میگم رسانه رو مقصر میدونم؟ چرا میگم؟ چرا من باید فقط تو کانالم حرف بزنم؟ وقتی که
صدا سیما هم در اختیارته.
کجا؟
من دیدم کلیپ شما رو تو صدا سیما دیدم، شبکه 3 دیدم پخش شدی.
صدا سیما بارها گفتم متاسفانه همین اشتباهو دارم میگم. متاسفانه جاهایی موسیقیای منو پخش میکنه، یعنی وقتایی پخش میکنه که موسیقی دیگه ای نیست. اگر دقت کرده باشی وقتی خواننده‌های دیگه راجع به دفاع مقدس میخونن فکر میکنم ده ها برابر من پخش میشه، ولی مثلا راجع به فلان بحث نخوندن. خب کی خونده؟ حامد زمانی خونده، بیاد پخشش کنی. سوال من اینه چرا بهترین برنامه های تلویزیون که بیشترین خرجا رو میشه، بهترین دکورا رو داره، بهترین تبلیغات واسش میشه، حامد زمانی حضور نداره؟ از خودت پرسیدی چرا؟ چرا طرفدار نداره، مخاطب نداره، با میل به قول تو حکومت نیست؟ چرا؟
شما الان میتونی بگی از 80 میلیون ایران چند نفر حامد زمانی رو گوش میکنن؟
نمیدونم ولی میدونم.
خب شما خودت رو مخاطب خودت شناخت نداری، انتظار داری؟
نمیدونم چند نفر گوش میکنن، ولی میدونم چه قشری گوش میکنن. همون قشرایی که قبلا چرا من میگفتن مثلا یه اسم گذاشتن صدای بی صداها، این یعنی چی؟ شاید یه ذره شعاری باشه، ولی یعنی احساس میکنم یعنی کسی که داره از یه چیزایی میخونه که قبلا نبوده. مثلا چند درصد جامعه ما رو خانواده های شهدا تشکیل میدن؟ چند درصد جامعه ما با شهدا درگیرن؟ چند درصد جامعه ما با نخبه ها درگیرن؟ چند درصد جامعه ما مثلا با درد کشیده های جامعه درگیرن؟ خیلیا. وقتی من میام مثلا هفتی رو میخونم میگم کم کاری کردم، از این به بعد نقد به خودم وارده، کم خوندم از موسیقی اجتماعی، بیشتر سیاسی خوندم. اگر حرفای اقتصادی رو، حرفای عدالت طلبانه رو، حرفای حق طلبانه رو بگیریم توی ژانر موسیقی اجتماعی کم خوندم، قبول دارم، ولی از میدونم که کم خوندم و از الان بعد میخوام بخونم، از الان بعد میخوام بخونم و اگرم کسی حمایت نکنه میخونم، بارها هم گفتم، ولی خونده نشده بود اردشیر، یعنی خونده نشده بود تا الان. قبول کن که اینجوری که من خوندم خونده نشده بود.
حالا من اینم بگم، اضافه کنم، اول برنامه یهو همینجوری توپیدم، اینم بگم که حامد رفیقم، اگه قرار راحت میگم به خاطر اینه که قرضی پشتش نیست.
دقیقاً من خودم خواستم که بگم
این کردیتو بهت بدم که شما شروع کننده و پرچم داره یه سبکی هستی توی در واقع موسیقی ایران که خیلی ها بعد از شما اومدن این مدلی خوندن.
بله.
و جایی که آدم باید کردیت بده باید داد. شروع کننده یه جریانی بودی، اما میخوام بپرسم پشت این جریان خود حامد زمانی و افکارش بود یا گروه و ارگان و دسته و فرقه سیاسی، هر کسی با عقیده سیاسی چیزی پشت حامد بودن، گفتن حامد برو جلو ما هوا تو داری.
وقتی که جلوی من توی خیلی از همایش‌ها، جلوی شما، جلوی همه بچه‌هاتون فلان مسئول فرهنگی میاد میشینه و میگه که هدف ما مثلا توی فلان وزارتخونه حمایت از موسیقی متعهده، میاد تو جلوی 70 میلیون نفر ممکنه مخاطب اون ویدیو باشن، میاد میگه که هدف ما حمایت از موسیقی متعهده، خب من میگم که اتفاقا وظیفه حکومت اینه که از موسیقی من حمایت کنه، وظیفه بخاطر اینکه من هزینه دادم، وظیفه حکومت اینه که از کسایی که دارن هزینه میدن برای
چه هزینه دادی؟
خیلی هزینه دادم.
بگو یکی شد.
آخه جلوی مردم چه بگم هزینه داد... چه هزینه دادم؟
آره بگو.
من درآمدم در صورتی که تو لول یک موسیقی کشور دارم فعالیت میکنم 1/20 بقیه خواننده ها نیست. فوشایی که میخورم 100 برابر بقیه خواننده هاست.
چرا فوش میخوری؟
به خاطر اینکه حرف دارم میزنم. خاطر اینکه حرف بزنی یه سری مخالف داری یه سری موافق، میتونی خونسا حرف بزنی نه به کسی بر بخوره.
یه دنیایی میخوایم بسازیم که کودک گرسنه‌ای نداره، یه دنیایی که یه نفر نتونه روشونه بقیه پا بذاره. یه دنیایی رو ما میخوایم بسازی که هر نمازش یه در رو وا کنه، که عارفش تو خنده یتیما ساقه ها خدا رو پیدا کنه.
حامد جان شما چقدر کارهای خودتو در سطح بین المللی موثر میدونی؟
اگر مخاطب رو یعنی بازخورد کارا رو معیار قرار بدیم، نسبت به نشری که داده شده و نسبت به اراده‌ای که هست برای تفکر بین المللی تو موزیک، من که حالا هم میتونم عربی بخونم هم میتونم انگلیسی بخونم هم میتونم اجرا بذارم، کنسرت بذارم این برون بر، یعنی خارج از ایران خیلی کمتر نگاه شده به این، ولی موزیک من حرف داره و خیلی هم طرفدار داره، یعنی
در سطح بین المللی
تو کشورهایی که هم عقیدن با ما هم حرفن و افرادی پیدا میشن که
هم عقیده ها که هم عقیدن در هر صورت.
نه مثلا تو مثلا تو لبنان
شما تاثیر رو بعد جایی گذاشت که طرف هم عقیده نیست بیاد با موزیک تو عقیده تو رو یا در راه تو رو ادامه بده. این که خب تو لبنان گروه مقاومت بیاد حامد زمانی گوش کنه، خب در هر صورت ما افکار رو متفق
آره اگر میگی تاثیر تو گفتی مخاطبت، اگر تاثیر
من میگم که مثلا آمریکا میاد سرمایه گذاری میکنه روی فیلم جنگی و آخرش هم آمریکا برنده است، همیشه اولش آمریکا مظلوم آخرش آمریکا برنده، حامد زمانی هم اومده توی ایران همینا میخواد بگه
تولید
کنه، بگه آره ایران مظلوم واقع شده و ما مبارز هستیم.
خب یه بخشی از حرفم هی داری میگی که تو این همه این حرفم تو این نمیگنجه. آره یه بخشی از حرفم امیدوارم بهش برسیم، یعنی امیدوارم مسیر مصاحبه بره به این سمت که بتونم نقد کنم این حرفو، ولی من تولید کننده مردشی، من یه تولید کننده ام، وقتی که من الان نمیتونم، یعنی اون برنامه ریزیه نشده برای اینکه من بتونم برم مثلا تو کجا بگم، توی کشور، تو خود همین آمریکا که میگی سه سال پیش، دو سال پیش پیرارسال همتش بوده ارادش بوده که برم برنامه اجرا کنم، حتی کنسرت بذارم، ولی نشد. توی اکثر کشورهایی که به قول خودمون این بحثا داغم بود ولی نشد. چرا نشد؟ من تولید کنندم، نمیتونم برم الان دارم خودم میرم به جنگم میگم آقا بیاید، یعنی بیاید که منظورم اینه که بتونم من برم بیرون از کشور، فقط همین، و تهیه کنندش هست، خودم پا میذارم و خودم هزینه میکنم برای اینکه حرفمو به گوش همه برسونم، ولی نمیشه، یعنی الان نشده، یعنی اون اراده نیست، حرفش زده میشه ولی متاسفانه نیست.
خب یعنی تاثیر میذاره اگه حامد زمانی بره آمریکا کنسرت بذاره؟
حتما تاثیر میذاره، چرا نذاره؟
کدوم شهر میخوای بری؟
ببین پیشنهادی که شد شهر نیویورک بود، دو سه تا از دانشگاهاش بود و دو سه تا مثلا آلمان پیشنهاد داشتیم، ولی خب معلومه سه خروجم مشکل دارم. حالا نمیدونم میشه اینو گذاشت تو مصاحبت یا نه، ولی نه اینکه ممنوع الخروج باشم، اما نه چون تازه تحصیلم تمام شده واسه خروجم مشکل دارم. باید یه برنامه‌ریزی باشه دیگه، یعنی فقط من نیستم که، باید تفکرش باشه، ارادش باشه، و من زورم نمیرسه به اون اجراهایی که در شأن این موسیقی باشه واسه خارج از کشور، جوری که تو بگی تأثیر میذاره، زورم نمیرسه. الان
تا به حال خارج از کشور سفر داشتی؟
نه، سفرهای زیارتی داشتم ولی
خب یعنی آمریکا نرفتی؟
نه.
چه تأثیری میتونی بذاری وقتی توی نیویورک بیای در مورد مبارزه و چیزای آرمانهای انقلابی برای جامعه‌ای که اصلا نه اطلاعاتی دارن در مورد این قضیه، نه اصلا براشون مهمه،
اطلاعات ندارن که خب تقصیر خودشونه، یعنی ما یه بحثی داریم میگن استضعاف فکری یا استضعاف فرهنگی، ما عقیده داریم که هر کسی میخواد طالب حق باشه تو این دنیا میتونه، این که حالا سیستم اجازه نمیده بهشون طبیعیه، هر حکومتی بالاخره منافع خودشو داره، این که خودشون دنبالش نیستن والا میتونه دلایل خاص خودش داشته باشه، ولی من عقیده دارم که حرف من حرف نه ملی گرایانه است، حرف من امت محوره به قول معروف، یعنی مرز نداره، به هر زبونی هم ترجمه بشه مرز نداره و میتونه تا بورکینافاسو تا آفریقا هم مخاطب داشته باشه، و اگر میگم درست پرزنت بشه مخاطب خودش هم پیدا میکنه، کما اینکه تا جاهایی که رفته خیلی مخاطب داره، تا دوستایی که دارن دنبال میکنن کارای منو میبینن، مقاله هایی که نوشته میشه، چیزایی که به شوخی گفته میشه مثلا تو مدارس چه میدونم لبنان، سوریه، عراق، خیلی از کشورها، مالزی، نشون میده که تشنه این حرفه هستن، ولی این همت هم باید باشه، یعنی اگر ما میخوایم برند بشیم، اگر ما میخوایم توی یه سری حرفات توی کشورمون برندیم، پرچم داریم به قول تو، و اگر بخوایم موسیقیمون هم پرچم دار باشه، باید اتفاق قشنگی بیفته، یعنی باید به اون فرم قشنگی هم برسیم.
خب شما حالا یه سری جاها رو گفتی که مخاطب موسیقی هستن، تشنه هستن، اونا درست، اما برای شما آمریکا و اسرائیل و این داستان آهنگ میخونی، میخوام ببینم تأثیر فرهنگی این در مقایسه با کار فرهنگی که اون طرف انجام میشه، بردی که اونا دارن و بردی که ما داریم تو این عرصه، خودت چجوری ارزیابی
میکنی؟ اونا چی کار میکنن؟ اونا وقتی که جاستین بیبر، یکی از ابزار تفکر یهوده، یعنی حتی دعاهای من خیلی راجع به این مطالعه کردم تا الان بتونم این حرفو بزنم، یعنی کم حرف میزنم تا اعتقاد نداشته باشم، ولی یکی از واقعا یکی از ابزار تفکر یهود، حتی قبل از اجراهاش دعای یهودو میخونه، یعنی دقت کرده باشین، وقتی که یه سوتی میده توی چه اجراهاش چه تو حرفاش، 60 تا رسانه هماهنگ میان این سوتی رو محو میکنن، پاک میکنن. یعنی دقیقاً هم شمرده بودن 60 تا رسانه. و وقتی هم که میخواد پرزنت بشه 60 تا رسانه اینقدر قدرت پرزنتش میکنن. اگر ما بیایم مقایسه کنیم موزیکمون، من میگم موزیکمون اون کیفیت رو داره، ولی پرزنتمون نه. یعنی اصلا قدرت این پرزنت رو نداریم الان. و اینه
این
مشکل ما.
این کمکاری از کیه؟
از مسئولین.
مسئول کجا؟
چه بخشی؟
چه بخشی؟
همه نهادهای فرهنگی کشور مسئول مؤثر.
شما که ساپورت همه نهادها رو داری؟
ساپورت یعنی اینکه بهت پیشنهاد یا آهنگ بدن بسازی، یا ساپورت یعنی اینکه بیان از بیس با تو همراه بشن.
یکم وضعیت عجیب غریبی داری. از اونور وزارت ارشاد مجوز نمیده به شما، از اونور صدا سیما کلیپاتو پخش میکنه، از اونور مجوز کنسرت نداری، ارگانا برای تو کنسرت میذاره.
نه اینکه مجوز نده، من اقدامم کردم با همه خدا رو شکر با همه مسئولای دفاتر موسیقی ارشادم نشستم، با همه‌شون هم صحبت کردم، با همه‌شون هم چالش داشتیم. نه اینکه مجوز نده، من این سری نقدا دارم. مثلا جشنواره فجر، از خودت میپرسم تناسب جشنواره فجر با مسمای خودش، یعنی اسم فجر چیه؟ تناسب گفتمان موسیقی که تو جشنواره فجر الان داره برگزار میشه با اسم دهه فجر چیه؟ تو دهه فجر هم برگزار میشه، اسم تناسبش چیه ارزش؟
نمیدونم شما بفهم.
هیچ تناسبی نداره. هیچ تناسبی نداره. نه به لحاظ محتوایی نه به لحاظ فرمی، هیچ تناسبی نداره. فجر یعنی چی؟ انقلاب ما یعنی چی؟ کدوم یکی از موسیقیایی که الان داره اجرا میشه، مخصوصا من دارم بیشتر پاپ حرف میزنم، بریم ببینیم کدومشون داره حرف فجر رو میزنه. یعنی یا شما نمیبینید یا شما 7 سال منو نمیبینید. ما یک سال پیش من خیلی آتیشم تند شده بود، رفتم کمیسیون، یعنی با یکی از دوستان به کمیسیون فرهنگی داد و بیداد کنم و نقدمو بگم. ایشون حرفم پذیرفت و زنگ زدن به مدیر دفتر موسیقی اون وقت. ایشون مخاطب حداقل 20 از اجراهای من بوده، از من تقدیر کرده، یعنی قشنگ اومده منو تو بغلش گرفته با من حرف زده تو بعد اجراها.
چند سال پیش؟
نگو دیگه، قشنگ میتونی بفهمی کی بوده. گوشیو گرفت، گفتن که نقداشو گفت، نقدای منو گفت، گفتن آقای زمانی حرف داره باهاتون. گوشیو گرفتم، فهم کن چی به من برگشت گفت. خودتو بذار جای من. برگشت گفتش که آقای زمانی شنیدم که میخواید این راه رو شروع کنید و به سلامتی اگر کمکی از دستم برمیاد. گفتم آقا مسکین شما اصلا تو باغ نیست، و گوشیو گذاشتم. شاید اصلا مشکل من از همون روز شروع شد. یعنی چی میخوای؟ تو منو ندیدی؟ 7 سال منو ندیدی؟ یا نمیخوای ببینی؟ یا نهادهای فرهنگی ما شده یه بنگاه معاملاتی، یا نهادهای فرهنگی ما شده جولانگاه یه سری تهیه کننده و مافیا که به جای اینکه به فکر مردم باشن به فکر جیب خودشونن. اینه مردم قشر مخاط. چند درصد مردم ما قدرت رفتن به کنسرتو دارن؟ چند درصدشون میتونن بلیت 100,000 تومانی بخرن؟ میگن حامد زمانی کنسرتاشو کسی مجانیه میرن. آره یه سری جاها مجانیه، یه سری جاها میخوام بلیتام 5000 تومان کنم، یه سری جاها میخوام 2000، یه سری جاها میخوام اصلا مجانی اجرا کنم برای مردمی که نمیتونن بیان. اصلا تو شهرستانای ما چند درصد میتونن کنسرت برن؟ همین میگم مخاطب ما مخیر شده بین عاشقانه و عاشقانه. یعنی یه سری همون داستان کلیسایی که گفتم، یه سری مخاطبن که اینا کنسرت میرن طرفداری میکنن و اصلا به فکر حرف مردم نیستن. اگه ما حرف مردم بزنیم اردشیر مخاطب پیدا میکنه یا نه؟ من اون موقعی که میگی چرا یه راهی رو رفتی، میگم اون موقعی که من میگفتم آقا این موسیقی باید باشه، کدومشون به حرف من گوش دادن؟ در همه این مراکز فرهنگی رو من با دستای خودم زدم، هیچ کدومشون قبول نکردن که این موسیقی.
اونا نیومدن سراغ شما، شما رفتی سراغ اونا.
من یه بچه شهرستانی که تازه اومده بودم تهران، دانشگاه تهران داشتم درس هم میخوندم و یه سری هم دغدغه‌ها داشتم، من میگم با دستای خودم در همه. حالا این که همه رسانه ها دارن یه جور دیگه نشون میدن، دارن با افکار مردم بازی میکنن، منو دارن یه میلیاردر اطلاعاتی نشون میدن. من آقا لیست اموالم منتشر میکنم اگه بخوای. یه خونه 78 متری توی شمال شهر تهران دارم، یه ماشین دارم، برمیگردم میگن که نمیدونم ویلای چند هزار متری داره فلان جا و نمیدونم ماشین فلان ویوی میگفت نمیدونم 23 سالشه 3 تا نمایشگاه ماشین داره تو عباس آباد تهرانو. خب وقتی اینا رو میگیم و جوابی نمیدیم رسانه‌های خودی، وقتی که 2 سال تمام رسانه‌های ما اعم از خودی و غیر خودی منو بایکوت کردن، و توی صدا و سیما فقط گزینشی دارن به من میپردازن، چی بگم اردشیر؟ یعنی خنددار نیست. موزیک ویدیوی آزادی اومده بیرون، موزیک ویدیوی آزادی من اومده بیرون، برنامه گرفتیم، چه برنامه‌ای، حرف زدیم، چه حرفی، تیتر و سوتیتر چی خورده تا اون آخر. بچه ها نگاه کنین، تا اون آخر اونجا که می نویسن با تشکر از فلانی، اسم من رو نوشته بودن. یعنی اسم خواننده و آهنگساز که اثری که مال من بوده تو همین رسانه خودمون، تو همین رسانه‌ای که منو متهم میکنن که پشتشه، دو ساله تو برو بگرد روی اسم منو آوردن.
اگر تو این سبک و ژانر نبودی وضعت بهتر بود.
خیلی
مطمئنی؟ برگردی گذشته این کارو شروع نمی‌کنی؟
چرا شروع می‌کنم؟ ولی یه سری کارا دیگه نمی‌کنم.
چه کارایی نمی‌کنی؟
یه سری کارایی که الان دارم، یه سری کارایی که دست من نبوده. دست من نبوده.
آره من شنیدم بعضت خوبه.
آره بعضم خوبه. ولی نه اونجوری که میگن. بعضم خوبه. ولی گفتم، گفتی هزینه دادی، گفتم آره هزینه دادم. اگر من موسیقی، این موسیقی نبود، هم درآمدم چه 7 برابر تو، چه 10 برابر خودم، چه 20 برابر، خیلی بیشتر از این بود. و چه آزار و اذیتی که میشم کمتر از این بود.
چه آزار و اذیتی میشی؟
جنگ اعصاب، صبح تا شب جنگ اعصاب. دیگه فقط کافیه نگاه کنی، رصد کنی کارهای منو، دل آدم میسوزه. این که خواننده میاد میشینه، هنرمند میاد میشینه میگه که فوش ندید، نمیدونم با عقید، ممکنه با عقیده تو سر کار نداشته باشه، ممکنه حساب شده نباشه، صرفا یه مخاطبی اومده فوش داده. ولی اینکه میان پول میدن به کانالای تلگرام که بر علیه من بزنن، همین چند روز پیش، همین چند وقت پیش، این که دارن هزینه میکنن.
کی این کارو میکنه؟
هم یه سری توی اس که نمیتونم ببرم که،
نه آدمای شخصای خاصی هستن یا گروهایی هستن با عقیده خاصی؟
آره کسایی که حالا یا من حال نمی کنن، انقدر نفرت دارن یا واقعا منافعشون.
همون گروه ممکنه مدیر اون گروهه که تو حالا تلگرام میگی ممکنه مخالف عقیده شما باشه.
نه میگم بررسی کردم، یعنی توی این داستان در بودن
میگه پس یه برنامه ریزی شده حامد زمانی
توی یه سری چیز. آره این که اصلا طبیعیه، این که همه میدونن کاملا طبیعی هم هست. یعنی نشون دادن این که این ژانر مخاطب نداره، این هدف اصلی یه سری از مخالفای منه. یعنی نشون بدن که، مثال میزنم اردشیر، 3 ردیف صندلی تو برج میلاد یه کنسرت عاشورایی اومد برگزار شد. کنسرت های عاشورایی میدونی که یه ارگانی میاد حمایت میکنه از یه سری کنسرت های عاشورایی. قرار داده من 2 روز قبل، دمتون گرم، من اینو بگم از همتون ممنونم واقعا که من این حرفا رو میتونم بزنم، چون شاید 2 سال این حرفا رو نزدم. خوبه شاید 2 ساعت هم حرف بزنم، نیم ساعتشو بذاری، ولی بذار اینو بگم. یه سری ارگانا میان از یه سری مثلا کنسرت‌ها حمایت میکنن. خب این قرارداد من واسه کنسرت عاشورایی من 2 روز قبل از کنسرتم بسته شد. یعنی من نمیدونستم بندم کیه، چی کار باید بکنم، مثلا چه سازایی میخوام، چه آهنگایی باید بخونم. 24 ساعته 48 ساعته جمعش کردیم رفتیم رو استیج. بدون تبلیغ 7 ساعت من 900 تا بلیت داشتم، توی 7 ساعت فروختم. یعنی گذاشتم فقط رو اینستاگرام خودم. خودت میدونی کمترین تبلیغ واسه کنسرت 2 هفته است، اونم رو بیلبورد و نمیدونم تو سایت، فقط رو اینستاگرامم و شاید یه سایت دیگه. 7 ساعت گذاشتم تکمیل ظرفیت شد. آقا بس اعلام تکمیل ظرفیت کنین، همون ارگانی که تهیه کننده مثلا فلان و همون کنسرت بود. آقا مردم دارن میخوان بخرن ها، نه تکمیل ظرفیت کنین آقا. چرا؟ چون اومده بود حمایت کرده بود از این کنسرت، 400 تا بلیط هم برداشته بود. خوب گوش کن، 400 تا بلیط هم برداشته بود که بده به مهمونای خودش. یعنی میشه 3 ردیف برج میلاد. ساعت 6 و نیم بود، 7 و نیم کنسرت من قرار بود برم روی استیج. 6 و نیم بود دیدم داره خبراش میاد، لامپا روشنه، دارن عکس میگیرن که کنسرت خالی حامد زمانی. هنوم رو است، 1 ساعت مونده برم رو استیج. کیه این که اومده توی سالن؟ کیه داره عکس میگیره؟ بعد مخاطب نمیبینه لامپ روشنه، مخاطب نمیدونه تو کنسرت از اول تا آخرش لامپ خاموشه. بعد اومدن چیکار کردن؟ اومدن یعنی شما 400 تا بلیط داشته باشی یه دونش توزیع نشه. میشه همچین چیزی؟ میشه که اگر یه دونشون مهمون ویژه بود میمد راقل وی آی پی میشست.
خب فهمیدی کی این کارو داره میکنه؟
من که فهمیدم کی این کارو داره میکنه. بعد حالا اینو گوش کن، میگی چه چیزایی دست تو نیست. وسط اجرا یهو دیدم نگاه کردم ته سالن، دیدم یه پارتیشن کشیدن ته سالن، یعنی مردمو جدا کردن. سه ردیفی که خالی بود مردم آوردن جلو، سه ردیفی که از خودشون نیومده بود مثلا می‌خواستن من لطف کنن، پارتیشن کشیدن. این پارتیشنو یه دونه است یه خبرنگار گرفت، نمیدونم همه رسانه‌های خارجی هو اومدن عکسشو گذاشتن. چرا؟ همه کانالا گذاشتن کنسرت خالی حامد زمانی، مثلا میخواستن پارتیشن بزنن که نشون نده.
پس میگید این افرادی که این کارو میکنن از خارج از کشور ساپورت میشن؟
نه نه نه، از این ور، از این ور، تو که دیگه میدونی، از این ور ساپورت میشن.
چی میدونم؟ همه میدونن. بگو کی بوده.
همه میدونن که آقا اخبار موسیقی ما از این ور ساپورت میشه، یعنی یه سری آدم‌ها هستن از این ور دارن ساپورت میکنن برنامه موزیک اون ورو، مگه نیست؟
در جهت اهداف اون.
بله
حامد، همین که تو برج میلاد الان شما میتونی کنسرت بذاری و خیلی ها نمیتونن بذارن، همین این نیمه پرش رو نمیخوای نگاه کنی؟ گذاشتی دیگه، الان فقط سنتی ها رنگا میذارن. آره
نمیدونم،
چون الان سال میلاد نمایشگاه
ولی میدن. ولی واقعا خدا وکیلی اگر قرار باشه کسی کنسرت تو برج میلاد بذاره، من نیستم. نسبت به شعارهای خودشون من نیستم. من میگم یا شعار ندین یا نهیم بگین حمایت از این موسیقی، یا بیان حمایت کنین، یا بیان هر
در هر
من
صورت وقتی که شما میگی من کار سفارشی میخونم و کار مبارزه و این داستان رو میخونم، باید تحمل این داستان هم داشته باشه.
بله تحمل دارم. بله تحمل دارم.
یه پست شما گذاشتی روی اینستاگرامت، زدی برگ زرینی از وزارت ارشاد در دوره آقای ارجمند، که گفتی که با همه حرف و حدیثی که من میشنوم و تحمل میکنم، من از مجوز وزارت ارشاد ندارم. خب شما مجوز وزارت ارشاد نداری، یعنی خواننده زیرزمینی هستی؟
نه.
خب یه خواننده بدون مجوز ارشاد هستی. پس شما مجوز اشخاص یا ارگانهای دیگر رو داری؟
به جاهایی که مثلا صدا و سیما میتونه خودش مجوز صادر کنه. آره.
خب این داستان چیه؟ این جنگ صدا سیما و ارشاد، یعنی هر کسی که انگار ارشاد مجوز نمیتونه بگیره یا نمیدن به
گفتن. اینو منم گفتم، فکر نمیکنم حقیقت داشته باشه. به من گفتن که من نقد داشتم به ارشاد، رفتم نشستم با یکی از مدیرای وقتشون، گفتن که آقا به ما گفتن نزدیک حامد زمانی، صدا و سیما گفته نزدیک حامد زمانی نشید، حامد زمانی با ما. اصلا این حرف یه ذره غیر معقوله. یا مثلا فلان ارگان گفته مجوز حامد زمانی با ما، اصلا به ارشاد کاری نداره. این حرف غیر قابل قبوله. بالاخره قانون وضع شده، بالاخره منم موظفم که طبق این قانون عمل کنم، نقدم هم
دارم. من فکر کنم همچین چیزی اصلا به نفع خواننده شده. شما هر موقع نتونی با وزارت ارشاد همکاری کنی میری سازمان، هر موقع نتونی با سازمان
باور
همکاری
کنی میری با باور میکنی. تا حالا بحث هزینه شد، تا حالا یک بار من یکی از آهنگامو خودم شاید نداده باشم واسه پخش، یک بار تا حالا
پخش سازمان
هم هر جایی من خودم تا حالا نگفتم لابی نزدم که آهنگ منو پخش کنین یا فلان جا پخش کنین. اگه اینجوری بود که اتفاقای بهتری میافتاد.
خب وقتی کسی دیگه داره کارش انجام میده، بچه خودت زنگ بزن.
این که اصلا من همین الان دارم نقد میکنم روی این، میگم اصلا نکنید این کارو، اینجوری نکنید، نکنید، یا بذارید من حرف بزنم. این که نمیشه که تو یه کار فول سیاسی، فول مثلا اجتماعی رو پخش کنی بدون تفسیر و بذاری مخاطب به حال خودش هر جوری اشتباه
بیشتر مخاطبت رو از طریق چه رسانه‌ای به دست آوردی؟
بیشتر مخاطبمو از صدا و سیما.
خب از صدا و سیما خیلی نقش مهمی داشته. بله. توی معرفی حامد زمانی.
بله. اینکه خوب بوده یا بد بوده یا چقدر توی این فوشا سهیم بوده یا چقدر توی مخالفا سهیم بودن،
چون اول یه مقدار نقد کردی به روند. بله. سازمان. بله. از اونورم میگه سازمان توی
آره نقش داشته، بالاخره منو نشون داده. اون دیگه مخاطب خودش میفهمه که حالا یا منو دوست داره یا منو دوست نداره. بالاخره من نشون دادم. ولی من توی نحوه پخش کردن، توی سیاست گذاری پخش، توی اینکه فقط صرفا پخش باشه مشکل دارم. آره مشکل دارم. و این دو ساله سعی کردم خودم رو کنترل کنم، حداقل جایی که به خودم مربوطه خودم رو اصلاح کنم.
من شنیدم درآمدت خیلی بالاست، دوباره میخوام برگردم به این قضیه.
ابایی ندارم از این.
اجرا میری شبی 30 تومن 40 تومن میگیری؟
نه. نه. گفتم بهت که درآمد من، ببین یه موقع اینو شاید خیلی بهش برخورد کرده.
آقا ما دوست مشترک داریم.
آره 30 تومن 40 تومن اگه با بود به منم بگو 30 تومن 40
تومن الان گفتید ما 5 6 سال هم دیگه رو میشناسم من از 2008 تقریبا میشناسم چند سال میشه
با کلاس داره
میخوام بگم که
میلادی حساب
حامد نه خب اون موقع بود من اومدم ایران
یعنی میشه به حساب تو میشه 8 سال
2008 آره تقریبا 8 9 سال اون دفعه اولی بود که اومدم ایران
بگو من چه جور زندگی داشتم
میخوام چون میگن
که میگن من آبازادم من بابام فلانیه بگو
نه خیلی زندگی ساده خودت گفتی خونه تو پیروزی بود
خونه چند متر بود بیشتر از 20 متر بود کجم بود
آره
سرویس بهداشتی تو کمد بود یعنی یکی از کمدا اینور لباس بود اینور سرویس بهداشتی یعنی من مثلا بعضی وقت در سرویس بهداشتی رو با میکردم میخواستم لباس بردارم قشنگ شبیه هم کجم بود بهش میگفتن زوزه نده
آره اینجوری بود
نمیتونستیم بخوابیم توش
میگم به زور 40 متر بود خونت بسیار زندگی ساده خودت گفتی از شهرستان اومده بودی الان بالا شهر زندگی میکنی ماشین خوب سوار میشی کلی برنامه و کنسرت و داستان و این چیزا داری
بگم قصد روی... خونم اونده هنوز ندادم سند به نامه نزدم ولی
میدی ایشالله قصدش
ولی گفتم حاضرم لیست انبال هم منتشر کنم تا یه سری از حرف حدیثا بخوابه گفتم خونه من 78 متره شمال شهر هست بله ولی 78 متره
نسبت به زحمتی که کشیدی اصلا. وقتی که گذاشتی روی موزیک به نظرم حقت اگه داری
اونجا رو داشتم میگفتم اون چیزه رو نشون میدن اون پارتیشنر رو نشون میدن اون وقت اجرای 60,000 نفری منو تو بروجرد یه رسانه بیار نشون داده باشه
خب چرا عامل زمانی میتونه 60,000 نفر تو کنسرتش داشته باشه
اون که مردم میان به زور که نرفته یارو از خونش بکشه
من نه میگم چرا این مجوز به شما داده میشه که 60,000 نفر توی اجرای زنده داشته باشی بقیه نداشته باشن
کی میگه
بعدن تازه الان ناراحتی
نه اونام بیان بخونن داشته باشن
دارم بهت میگم خواننده‌ای که میتونن 60,000 نفر داشته باشن تو کنسرتشون مثلا همایون شجریان شما 60,000 نفر میتونین سر اجرای زنده داشته باشی بقیه نمیتونن داشته باشن ناراحت هم هستی برج میلاد میتونه اجرا داشته باشه
اولا ببین من که اولا نرفتم بیام بگم که 60,000 نفر به من بدین یه سری تصمیم گرفتن که عامل زمانی میتونه بیاد فلان جا اجرا داشته باشه و مخاطب داشته باشه این که چرا نرفتن به همایون شجریان نگفتن یا به فلان خواننده نگفتن دوست نداشتم اسم بیاریم ها به فلان خواننده نگفتن تقصیر من که نیست که به من گفتن رفتم خوندم من نرفتم چونه زنی بکنم خواهش میکنم به من این امکانو بدین که اجرا داشته باشم ولی میگم اینی که باب طبع نظامم هست باب طبع همه هم هست همه مردمم راضی بودن یعنی تو یه سری از شهرها که اولش با گارد با من روبرو شدن با تبلیغات کارم با گارد روبرو شدن بعد از اینکه از اجرا رفتن میتونم بگم 90%شون طرفدار شدن تو نجف آباد 50,000 نفر داشتیم تو بروجرد 50 الان مخاطبتون برمیگرده میگه که مثلا خیلی از مخاطبا میگه که همین حرف تو رو میزنن ولی من نرفتم بگم من میگم منم موسیقیم این قابلیت داره خیلی جاهام خیلی از خواننده های دیگه امکاناتم کمتر بوده خیلی جاها محدودیتم بیشتر بوده
چرا از همه محدودیت ها و کم بوده امکانات ها این چیزا داری مینالی اما از اون طرف حرفی که میزنی اجرا توی سالن برج میلاد اجرا 50,000 نفره تو بروجر 60,000 نفره اونجا همه ندارن
8 سانس دارن
8 سانس باید بدبخت پشت سر هم بخونه هر سری 2000 نفر بیان 2200 نفر بیان
پولشو
گرفتن نمایشگاه
من پولشو
گرفتم
میگم
چطور این اجازه به شما داده میشه 60,000 نفر بیان توی اجرای زنده
اونو دیگه
اما
اون دیگه یه سری
یگانه داده نمیشه
ممکنه یه سری اتفاق افتاده باشه چه خیلی از شهر افتاده ممکنه یه سری اتفاق افتاده باشه که آقا بالاخره شهردار داره
نه همین اتفاقاست که باعث میشه این صحبت در مورد حامد زمانی بشه بعدم از اون ور فوش بده
نمیشه اون مخاطب دارم میگم اگر رسانه درست نشون بده اون مخاطبی که اونجا هست باید بیاد ازش پرسیده بشه من میگم من چونه زنی نکردم همه خواننده ها یک بار فرصت اینو داشتن که این اتفاق واسهشون بیفته هم هیچ کدوم از خواننده ها توی این چارچوب قدم نذاشتن هیچ کدوم از این خواننده ها چجوری بگم به تو آخه هیچ کدوم از این
هر حرفی
بزنم هر حرفی بزنم شعاری میشه
همچنین با مثال زدم میتونی آره. بگی
مثلا مطمئنه فلان مسئول مطمئنه که اگر حامد زمانی بیاد اجرا بذاره 50,000 نفر هم بیاد هیچ اتفاقی نمیفته هیچ اتفاق امنیتی نمیفته ولی اینو میتونه تضمین کنه برای یه سری خواننده دیگه
خب اینا مردم میذارن به حساب اینکه این با خودشون
اشتباه میکنن مردم اشتباه میکنن مردم. به تو بیان بگن آقا تو فلان میدون شهر اجرا بذار 50,000 نفرم ممکنه، میتونی بیاری؟ نمیری؟ نمیری؟ میری.
باید خواننده باشم ببینم چه
نه میری به خاطر اینکه به خاطر اینکه داری حرفتو میزنی. من باید پرزنت بشم، من باید حرفمو بزنم. وقتی که تو خیلی جاهای خوب نمیتونم حرف بزنم، من که اینو دارم میگم، میگم 50,000 نفر مثلا اونجا بودن، میتونست این اتفاقو میلیون ها نفر ببینن. کی به کی نشون داد؟ همونایی که دارن میان میگن که آقا همه میان متهم میکنن که پشت حامد زمانیان. صدا و سیما نشون داد، رسانه ها نشون دادن، سایت ها نشون دادن، کدوم یکی از مخاطبای شما میدونن که این اتفاق افتاده؟ ولی پارتیشنر رو خیلی ها میدونن. چرا؟
بریم یه استراحت کنیم برگردیم.
از خنده های دشمن دستایی پشت پرده سرباز های رهبر موندن تو راه هیدر سرباز های رهبر موندن تو راه هیدر عمار دار این خواب پشت پرده از خاج ریشه داری چند با قرون و غیرت را شو عوض نکرده حیات من نزلا حیات من نزلا حیات من نزلا حیات من نزلا
حیات من نزلا. تا واسه قسم شده به شما؟
بله
شده؟
بله، حتی مثلا یکی دو تاشو اخبارم گفت.
خب میشه حالا برای برنامه ما توضیح بدی مجدد؟
خب یه سری حرفا بعد امنیتی پیدا میکنه، ایراد داره اگر بگم، ممکنه چون ممکنه چون باید با تفصیل بگم ممکنه که ایراد پیدا کنه، ولی شده چون قبلا من با این مشکل برخوردم. شده.
تحصیلاتت چیه؟
من فوق لیسانس علوم سیاسی.
کجا؟
دانشگاه تهران.
خب تحصیلات عالیه داشتی تو یکی از بهترین دانشگاه‌های کشور و خیلی کارهای دیگه میتونستی بکنی به جای اینکه الان اینجا باشی و مورد انتقاد نه من، سوالات مردم و چیزایی که در موردت نوشته.
اینجوری هم نیست داد، یه جور نشون بدین که حالا همه انتقاد دارن.
نه اگه نه نه, نه, نه من الان اومدم چیزایی که در مورد شما وجود داره رو جمع‌بندی کردم.
خب چرا خوباشو نمیگی؟
چرا؟ چون خوباشو یه جا دیگه میری میگی.
کی کجا؟
میگی
همین
میگی
مشکل
من...
همینه.
نه میگی چرا من توی سازمان ازم در مورد این چیزا صحبت نمیشه که من توضیح بدم.
خب نشده دیگه، دارم میگم تو هم بپرس. اونا نمیپرسن، تو هم نمیپرسی.
میخوای ازت تعریف کنم اینجا؟
نه تعریف نمیخوام بگم. میگم خوباشم بگو.
من که تعریف کردم، گفتم صدای خوبی داری، تحصیلات عالیه داری و میدونم که آدمی نیستی که به خاطر حالا ولش کنم تعریف نباید تو برنامه کرد. من دارم ازت میپرسم حامد زمانی که تحصیلات علوم سیاسی دانشگاه تهران رو داره چرا اومده خودش رو درگیر این داستان کرده؟
این داستان زندگی منه، این هدف من توش تعریف میشه.
یه کشور دیگه به دنیا اومده بودی با همین صدا با همین توانایی، فکر میکنی اونجا هم یه مبارز بودی؟
سوالت اشتباهه، خیلی چیزا ممکنه دخیل باشه توی اون کشور. همه چیزش از
سوالم اشتباه نیست، میخوام بگم که شرایط محیطی قطعا روی حامد زمانی تاثیر گذاشته. پس حامد زمانی کسیه که از دل همین مردم شده حامد زمانی. بله. از دل اتفاقات و داستانا. میخوام به یه جمع‌بندی برسونم این مصاحبه رو که اگر شما اینی که هستی و این چیزی که بر شما حالا
مختزیات نه، شاید فکر کنن که نیازها منو کشونده به اینجا. نه، نیاز من حرف زدنمه. ببخش وسط حرف بتبرید.
حامد من اصلا به شخصه منتقد شما و سبک شما نیستم. من منتقدم ما باید پاپ داشته باشیم، سنتی داشته باشیم. حالا سنتی یا سری میگن بگو کلاسیک.
هر کی به جنگ دنباله
یکی راک میخونه، یکی رپ میخونه، یکی هر چیزی، حالا تا جایی
اینا که فرمشه تو توی
و خود آرتیست هم صاحب عقیده است.
برکنه.
یه نقاشم عقیدهش توی اثرش پیداست. پس برکنه. من اینو میخوام به اینجا برسونم که اگر حرفی چیزی شده از دیدگاه شخصی من نیست، نسبت به من نوعی، نه شما، نه دوستان شما و طرفدار شما موزه نگیرن.
منم هر حرفی زدم اردشیر، بالاخره خدا مدیون مردم که نمیکنم، که ممکنه این فیلمو میلیون ها آدم ببینن و من مدیون تک تکشون باشم اگه دروغی بخوام بگم.
انتظار دارید نوع مصاحبه ای که من باید کردم جای دیگه باید بکنم؟
نه
آمه جان، به عنوان حسن ختام برنامه دوست دارم مستقیم با مخاطبای خودت و این برنامه صحبت کنی. اون دوربین شما بفرمایید.
اولا واقعا ممنونم از اینکه این فرصت به من داده شد که حرفام بزنم و سعی من بر این بود که گفتم چون مدیونم و هیچ حرفی رو نزنم. اگر هر حرفی زدم سعیم بر این بود کمش حقیقت باشه، چه اونجا که از لیست اموالم گفتم، شاید هیچکی ندیدینو بگه ولی من گفتم، حتی متراژ خونم هم گفتم، حتی یه قسطش هم مونده هنو ندادم اونم گفتم، که یه سری شبهات برطرف بشه، اسیر یه سری بازی ها نشید. این بازی ها شاید واسه شما بازی باشه ولی واسه ما درده. یعنی من نگرانم، نگران میشم.
انشالله که همیشه موفق باشی.
قربونت برم.
آقا ببخشی اذیتت کردم.
نه بابا نه،
ناراحت نیستی؟ اذیت
که نبود، اتفاقا خوب بود. من از خودت، از خودم ازت خواستم که حرف مردم شو و حرف مردم رو بزن و این اتفاق خوبیه و کاش مجالی باشه که وقتی اثری تولید میشه همه چیز اون اثر، همه چیز اون هنرمند رو بشه مخاطب نشون داد، ولی این اتفاق نمیفته.
به هر حال به نظر شخصی من همه سبک‌ها باید وجود داشته باشن، حالا هر کسی طرفدار هر سبکی، طرفدار هر دیدگاهی میتونه انتخاب کنه، میتونه نکنه. حالا دلیل نمیشه اگه یه چیزی دوست نداره با سنگ طرفو بزنه یا فوش بده به طرف، حالا هر چیزی. ممنون، مرسی از بچه‌های تولید، تا برنامه بعدی خدا نگهدار.
میدونی خیلی وقت گپ نزدیم با هم، خیلی دور شده راهم از تو، خب یا تو بیا بس کن یا من تا شروع کنیم از نو. میدونی خیلی چیزا سر راه، هنوز کلی مسیر هست، تو بیا بده به من دست و با هم وا کنیم بن‌بست. و توی دل هر آدمی بگردی جعبه سیاست، پره صدای خنده زب شده از بچگی هاست. توی دل هر آدمی بگردی جعبه سیاست، پره صدای خنده زب شده از بچگی هاست. توی دل هر آدمی بگردی جعبه سیاست، پره صدای خنده زب